أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. شب مبارک جمعه در جوار آستان اقدس رضوی علیه آلاف و تحیت و ثنا، روز جانگداز شهادت بانوی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها، و روزی که شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی و انقلاب مقدسمون روی دوشهای مردم متدین و نازنین و زائران علی ابن موسی رضا تشییع شدند، پروردگار رو میخوانیم، فرج ولیش رو مسئلت میکنیم، شایستگی و آمادگی خودمون رو برای ظهور اون حضرت از پروردگار می طلبیم. عنایت بفرمایید به پیشگاه اقدس سامن الحجج و جهت تعجیل فرج ولی الله اعظم صلوات دیگری اهدا بفرمایید. با کسب اجازه از محضر شریف به ویژه علمای اعلام و تولیت معزز آستان اقدس رضوی، یه مسئله عرض بکنم. سابق علما که منبر می رفتن یه مسئله شرعی می گفتن، الان هم گوشه و کنار بعضی از بزرگان و علما این دعب رو انجام میدن. یه مقداری ما تو طلبه ها، تو این جدیدی ها ور افتاده. یه دلیلش همین است که خود ما هم گاهی مسئله بلد نیست، و چقدر خوبه که این مسائل شرعی گفته بشه و گفتگو بشه که فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در همین رساله ها و مسائل نهفته است و بایستی اینها احیا بشه و عمل بشه بهش. ما جامعه مون متاسفانه یکی از گرفتاری هایی که داره، گاهی انسان میبینه تو مسائل بسیار عادی و معمولی مردم مانده اند. آقا میلیون ها تومن خرج روزه ابا عبدالله میکنه، اما مسئله غسل و غسلش رو گاهی بلد نیست. خب این خیلی دیگه کم لطفیه. و اون مسئله این که در وصیت نامه ها مستحضرید، در حال عادی مستحبه که انسان وصیت نامه داشته باشه، به خصوص اگر یک مسائل مالی داره، مشکلاتی داره، وراث متعددن، اخلاق های مختلفی دارن، همه در یک خط و یک جهت و یک روش نیستند، بدهکاری داره، طلبکاری داره. آقا خب خیلی ها وصیت نامه دارند، اما توجه به سبک و دقت در نگارش وصیت ندارن. یه چیزایی می نویسن وصیت میکنن که قابل اجرا نیست از نظر شرعی، چون می دانید اینجوری نیست که هر کسی هر چیزی نوشت وصی شرعی او براش لازم الاجرا باشه عمل کردن. این خیلی وقتا وصیت نامه ها قابل اجرا نیست، ولو اون آقا سه میخش کرده باشه، چهار میخه کرده باشه، 10 تا شاهد گرفته باشه، اصلا اینجور نیست. یک مسئله شو امشب عرض میکنم، انشاءالله اگر عمری بود در جلسات آتی مسائل دیگر رو. در فقه شریف اسلام یک سوم اموال پس از مرگ انسان اختیارش در دست خود انسان هست. به اصطلاحش میگن سلس، معروفه دیگه، میگن سلس میت، سلس میت. هزینه کردن بیش از یک سوم دیگه در دست بنده نیست که پس از مرگم برای اون تصمیم بگیرم، چون من دیگه مالکش نیستم. شما سلطه بر اموالتون دارید، چیزی که مال شما نیست که نمیتونید بذل و بخشش کنید، بدید به کجا، وقف کنید، ببخشید، هبه کنید، چه بکنید. یک سو آقا خب اموال مال خودمه، تا وقتی زنده ای مال خودته داداشون، از دنیا رفتی دیگه، چون تو وصیت برای بعد از مرگت داری مینویسی، زنده هستی بله شما همه اموال در اختیارت. اون یک سوم رو انسان میتونه وصیت کنه، آقا اون دو سوم خود به خود چه شما بنویسی چه ننویسی، چه درست بنویسی چه غلط بنویسی، به ورثه میرسی. ورثه اگر این مرحوم یا مرحومه همسری داره، پدری داره، مادری داره، فرزندان دختر و پسر، ذکور و اناث داره، طبق قوانین شرعی تقسیم میشه، یک هشتم به نمیدونم همسر، یک ششم به پدر، مادر، به پسر، دو برابر دختر، اینا طبق قانون خودش. حالا بعضی جاها اختلاف داره، فرق میکنه، برادر داشته باشه نداشته باشه، کلاله و چه و چه، اصلا فعلا وارد اون بحث نمیخوام بشم. این حق خود میت، دو سومش مال اوناست، طبق قانون تقسیم میشه، یک سومش مال خود شماست. تو یک سوم هر جوری شما میتونی بدی، میتونی بگی آقا یک سوم مال بنده رو ببخشید به حرم امام رضا، باید بدن، ببخشید به فلان آقا، به یتیم خونه بدید، میدن. این یک سومش مال فلان پسرم که خیلی به من خدمت کرده، بقیه ورثه حق ندارم، میگه اون یک سوم مال این، یک سوم بدید به فلان دخترم، مال خودم، علاوه بر سهمی که خودش میبره یک سوم هم مال اوست طبق وصیت شما. بیش از یک سوم اگر شما وصیت کردید دیگه به قول علما نافذ نیست، قابل اجرا نیست، حرفی بوده گفته شده، باد هواست، مگر تمام ورثه رضایت بدن، بگن آقا ما بابامونو دوست داشتیم. تازه اگه ورثه صغیر نباشه، چون اگه تو ورثه یک کودکیست نابالغ، از اون نمیتونن به زور امضا بگیرن، میگن خب بابای اینم هست، بابای اینم باشه، این فردا بزرگ شد میگه آقا منو گولم زدین، من بچه بودم، من الان پول میخوام برم زن بگیرم، پول ندارم، برای چی حق منو گرفتین؟ همه شما مسئولین، هر کسی که، و انما اسمه علی الذین یبدلونه، که قرآن سفت و سخت گرفته اینجا، گناه بزرگی رو متوجه کسانی کرده که قانون خدا رو تبدیل کنن، تغییر بدند. و اون انسان مسلمانی هم که داره وصیت می نویسه باید حواسش باشه، منتها حالا اینجا کلی شاخه و شعبه پیدا میکنه، یکی از این شاخه ها هم کوچک عرض بکنم، که وصیت بعد از بدهی های میت هم ضمناً عمل میشه، چون همه فقها ها میفرمان بدهی های مؤجل زماندار، مؤجل با همزه، مؤجل با عین میشه، نقد میشه. بنده به یک کسی بدهکارم، اون آقا از بنده چک داره یک سال دیگه، فردا بنده از دنیا رفتم، اون آدم میتونه بیاد بگه آقا پول ما رو همین الان باید بدین. ورثه نمیتونن بگن آقا شما چکت مال یک سال بعده، میگه مال یک سال بعد، زمانی که پدر شما زنده بود، باباتون از دنیا رفته، پول منو بدید. فقه اسلام و قانونم تایید میکنه. اگر خواستن ثلث آقا رو سایر اموال رو تقسیم بکنن، باید اول بدهی ها رو کنار بذارن، هر کی طلبکاره بیاد طلبش رو بگیره. حتی بعضی طلبکارا تو عالم رفاقت چکی رد و بدل نکردن، سفته رد و بدل نکردن، رسیدی رد و بدل نکردن. شما میشناسی که راست راست این آقا راست میگه، پدر ما به او بدهکار بوده، منتها رفیق بودن، گفته مشتسن آقا پول داری 100,000 تومان بدی، گفته بله بفرما. فردام آقا از دنیا رفت، مشتسن آقا میاد و شما میدونی راست میگه، نباید اذیتش بکنی. آقا چک شما کوسم، بابا ما تو عالم رفاقت با بابای شما 100 دفعه پول دادیم، پول گرفتیم، حرفا نبوده. که البته اینم کار خوبی نیست، این هم روش درستی نیست. اسلام میفرماید برادریا و رفاقت هاتون سر جاش، پولی رد و بدل میکنید یه رسید حداقل بگیرید. بزرگترین آیه قرآن در سوره بقره راجب همینه، ولی یک تو بینهما کاتبون بالعدل، رسید بدید، دو تا شاهد بگیرید، فردا دلخوری ها پیش نیاد. بسیاری از مشکلات مالی که الان تو دادگاه ها هست، شکایت و شکایت کشی، زندان و زندان کشی، مال این بوده طرف میگه آقا من به این آدم رفیق بودیم، دوست بودیم، جونجونی بودیم، گفته آقا پول داری من بهش دادم، حالا آمدم طلبم بگیرم، کم کم انکار کرده. خب آقا تو چرا به قرآن عمل نکردی اون لحظه که بهت گفتن آقا پول میدی رسید بگیر؟ اون موقع رو درواسی کردی، حالا دیگه تمام رو درواسیات هم گذاشتی کنار، فحش و ناسزا هم نثار هم میکنین. خب این فحش و ناسزا رو اول یک خورده رو درواسیات میذاشتی کنار، میگفتی حسن آقا رفاقتمون سر جاش، داداش یه لطفی بکن یه رسید به ما بده. این کارم متاسفانه نمی کنیم. یعنی تمام مشکلات ما این نتیجه این بخش رو عرض بکنم برادران، مال این است که به دستورات دین عمل نمی کنیم. بعضی از این منور الفکرها خیال میکنن که چون اسلام تو جامعه هست مشکل داریم. نه داداشون، اگر به اسلام عمل می کردیم درست درست، نه نصف نیمه، نؤمنو به بعض نکفرو به بعض، هیچ مشکلی نداشتیم. مشکل ما دقیقا همینه. روزنامه، یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چند وقت پیش نوشته بود یک آقایی شب میاد خانه، میبینه همسرش نیامده، بچه ها میگه مادرتون کجاست؟ میگه والا رفت، گفت میخوام برم کوپن بگیرم، خودم خواندم حادثه تلخش رو. کوپن الان ساعت 8 شب، بانک تعطیل شده، کجاست مادر؟ 9 شد 10 شد 11 شد، دلواپسی، زنگ به پلیس و به بیمارستان و به زهرا و اینور و اونور دیدن، نه خبری نشد. یکی دو روز بعد جنازه این زن بیچاره جوان رو در یه بیغوله پیدا کردن. هر چی پلیس تحقیق کرد سرنخی پیدا نکرد. آمد پرینت تلفن هایی که به این خانه زده شده از یکی دو ماه قبل به این طرف، اینا رو گرفت، تک تک این تلفن ها رو بررسی کرده، یکی دو تا تلفن نامانوس ردیابی کرده، رفتن سراغ گرفتن، یه آقایی رو پیدا کردن، آقا شما در فلان تاریخ فلان تاریخ به این خانه زنگی زدید. اول انکار، نه آقا اشتباهی بوده، من چی؟ بالاخره آقا مغر آمده که بله ما با این خانواده همسایه بودیم یه مدتی، من گاهی که میمادم تو صف نونوایی و قصابی و بقالی، این خانم هم گاهی میومد، علنگوها و انگشترها و دستبندهای متعدد و زیبا و گران قیمتی تو دست ایشون بود، ما می دیدیم. من یه ماشینی میگه خریدم، از این ماشینای قسطی به اصطلاح لیزینگی، یه چند ماه قسطشو دادم، بعد نتونستم بدم، جور نشد، کاسبی نخوند و نتونستم. ناگهان شیطون وسوسه کرد، گفت علنگوها و دستبندای دست آج خانم خیلی میتونه چند ماه قسط شما رو بده. آمدم بچه کوچک دبستانی این خانواده رو دزدیدم، بعد زنگ میزنه به این خانم که بچه تون من از مدرسه دزدیدم، باید 5 میلیون بدین بچه تون. زن بیچاره میگه من پولم کجا بود آقا؟ گو خانم علنگوهات که 3 میلیون میارزه، همون علنگوهایی که دستتونه، همون انگشترها رو بدین، به پلیس خبر بدی، به شوهرت بگی، دیگه بچه تون نمیبینی. زن کم عقل بیچارم بلند میشه به آدرسی که مرده میده، میره که بچه رو بگیره، میگه حالا جهنم علنگوها، بچه هم سالم باشه. اون مرد شیادم زن بیچاره رو از بین میبره و بعدم گیر میفته، دو تا طایفه، دو خانواده بیچاره میشن. سر چی؟ سر اینکه اون روز اگر ما به این خانم میگفتیم خانم اسلام عزیز میگه زیور آلات زن نامحرم رو مرد نامحرم نباید ببینه، تو اونجا به ریش ما میخندی، میگه آج آقای حرفا دیگه قدیمی شده دیگه، آلات دیگه دوره جدید مدرن پست مدرن. خب حالا اینم تبعاتش، اینم آثارش، خب من چه خاکی بر سر کنم؟ اون روزی که بهت میگن خب گوش نمی کنی. این قصه را دارم عرض میکنم. ما آقا مشکلمون این است که به اسلام عمل نمی کنیم درست. اگر درست به اسلام عمل کنیم، مثل اون دارویی که پزشک تجویز میکنه که آقا تو اینو باید روزی 3 تا قاشق مربا خوری قبل از غذا میل کنی، خب تو 3 روز نمیخوری یا یه ملاقه میخوری، خب نمیشه دیگه، طبق دستور، طبق دستور همون جوری که فرمودن. این رو عرض کردم که ما دقت بکنیم آقا در این احکام شرعی انشالله این روزه آمدن ها و عزاداری ها و اینها عرض ارادت هامون سر جا خودش قطعا ثواب داره، ارزش داره، از بانیان محترم، از شما شرکت کنندگان، از عزاداران، از همه انشالله خداوند به احسن وجه قبول کنه، از ذاکران، از واعظان. اما اونی که مهمه درست عمل کردن به احکام اسلامه برای نورانیت مجلس و اینکه دلها آماده بشه برای کسب فیض. صلواتی رو اهدا بفرمایید. کسب فیضی که عرض کردم نه از بنده، کسب فیض از عرض اقدس و از آستان اقدس رضوی و انشاءالله عرایض ما هم مفید واقع بشه. شب اولی که تصدیه فراهم شد و مزاحمت با همه پوزش و عذرخواهی بنده از محضر شریف، عرض این شد که ما آدمیان بالاخره یه سلسله اعمالی از ما صادر میشه. روز قیامت هم اولین سوالی که در روایات هست میشود این است که حلا عملت، شما چرا این اعمال رو انجام ندادی؟ یا چرا درست انجام ندادی؟ یا چرا این عمل رو اصلا انجام دادی؟ این حلا عملت، اون شب توضیح دادم گاهی سکوت میکنیم که نباید سکوت بکنیم، گاهی هم حرف میزنیم که نباید حرف میزدیم، باید سکوت میکردیم، گاهی اخ میکنیم باید میخندیدیم. تو اینجا چرا اخ میکردی؟ تو اینجا باید میخندیدی، باید لبخند میزدی، تو اینجا بایستی فریاد میکشیدی، چرا ساکت شدی؟ تو اینجا باید این شهادت رو میدادی که آقا بله من شاهد بودم این آقا به این آقا این حرف رو زده، دارن یه مظلومی رو میبرن محاکمه بکنن. تو اگه میمدی تو به خاطر یک مصلحت اندیشی ها و اینکه اون آقا دستش به جای بنده و اگر من بگم برام بد میشه و من از اداره بیرون میکنن و خدا رو ول کردی، چهار تا خلق ضعیف رو گرفتی، بعدم توسط همون خدا البته هم خلق ضعیف بیچاره هم میشی. خب این اعمال که یک توضیحاتی رو اون شب با یه مثال های عرض کردم از کجا صادر میشه؟ یه نگاهی که بنده تو خیابون به یک اتومبیلی، به یک نمایشگاهی، به یک قد و بالایی، به یک چشم و ابرویی، به یک چه میدونم شخصیتی میندازم، این از کجا ناشی میشه؟ اعمال ما مصدرش و فرماندهی که دستور میده چشم من، گوش من، زبان من، دست من، پای من. شما الان شرف حضور پیدا کردید در این مجلس، یک کسی به شما دستوری داده آمدید اینجا، خودتون که نیامدید. دستور یه وقتی از بیرون یه وقتی از درون، بالاخره فرق نمیکنه. از درون انسان‌ها مورد یک عتاب درونی قرار میگیرن برای اینکه یک کاری رو انجام بدن و دو نوع کار هم از ما صادر میشه. گاهی این کار البته یک نوع، منتها در یه تحلیل دو نوع، گاهی میگن کار کار عقله، گاهی میگن کار کار دله. نوع آدم ها، تیپ آدم ها قریب به اتفاق کار دلشونه. بزرگان هم همینجورن. اون شب عرض کردم گفتم شما آخرین جمله‌ای که از یک کسی میشنوید که تو چرا این کار کردی، چرا این لباس رو پوشیدی دختر، چرا این آقا رو باش رفیق شدی، چرا این خانم رو باش داری میگردی، چرا به این تلفن زدی، چرا این فیلم رو دیدی، میگه دلم میخواهد، دلم میخواست، دلم میخواد. خب پس فرمانده اصلی دله. تو این ازدواج ها هم اینجا یه نکته داخل پرانتز عرض بکنم، تو این کارت دعوت های عروسی دین نوشتن ازدواج پیوند چی آقا؟ پیوند قلب ها می نویسن، پیوند عقل ها یا قلب ها، نه همون قلب ها. این عروس و داماد باید به دل هم بله بشینن، دل همو ببرن. 30 سال 40 سال یک کسی با کسی زندگی میکنه، به دل هم ننشستن، زوری بالاخره روی اجبار جامعه، روی اینکه مردم چی میگن دیگه آبرومون میره، چاره نداریم و بعد زندگی تلخ میشه، کچ خلقی ها و بد اخلاقی ها، عدم تحمل ها و خیلی عوارض سوء دیگه ای داره، به خاطر اینکه اینا به دل هم ننشستن. فرمولم تقریبا میشه گفت نداره. تو هرچی به این آقا بگی آقا این خانم شما نقصی نداره، جوان هست، زیبا هست، کدبانو هست، همه اینا رو که بگی و طرف قبولم میکنه، میگه درست، ولی چیکار کنم به دلم ننشسته. گاهی دخترها پسرها زنگ میزنن بنده که آقا یه خواستگاری آمده برای ما، یا پدر مادر من رفتن برای من به خواستگاری دختر خانمی. راستش من اشکالی نمیتونم به این بگیرم که این دختره این پسره چه مشکلی داره، هیچ، ولی به دلم ننشسته، محبتش به دلم نیامده، من چیکار کنم؟ ازدواج بکنم؟ بله بگم؟ خیلی فتوای سختیه، از اون فتواییست که مراجع هم توش میمونن که بالاخره چی بگیم اینجا. آقا دختره پاکدامن هست؟ بله. محجبه هست؟ بله. درس خونده و فهمیده هست؟ بله. پدر مادرش آدمای خوبی هن؟ بله. کسبشون حلال بوده؟ بله. یه وجاهت ظاهری هم داره؟ بله. سنش هم با تو میخونه؟ بله. خب همه اینا بله، ولی به دلم ننشسته حاج آقا، حضرت آقا چیکار کنم؟ شما فتوا میدید؟ رسول خدا وقتی فرستاد دنبال خواستگاری زینب، دختر عمه خودش، اونها خانواده زینب اول خیال کردن رسول خدا برای خودش فرستاده، با کمال میل افتخار کردن، یا رسول الله چه افتخاری بالاتر از این که شما داماد ما بشید. پیغمبر فرمود نه، من برای خودم هم، چون میگن زینب وجیه هم بوده و وجاهتی هم داشته و جوان هم بوده و پیغمبر فرمود نه، من برای زید فرستادم. زید یه برده ای بود که تو خانه پیغمبر بزرگ شد، که پسرخوانده پیغمبر بود و که تنها شاید جزو معدود یا تنها صحابی است که اسمش هم تو قرآن آمده، ولی ما قضا منها زیدن و چیز زوجناکه ها. اینا یهو بهشون برخورد، چون اینا خانواده قریش بودن و شخصیتی و شأنی و پرستیژی و مکنتی، و گفتن یا رسول الله زید یه برده است، معلوم نیست اصلا پدرش کیه، مادرش کیه، از کجا اومده. پیغمبر هم جوان خوبیه، متدینه، انسان شریف و بزرگواریه که بعدن هم شهید شد. بالاخره دیدن پیغمبر فرستاده، گفتن باشه. ولی بالاخره این زید به دل این زینب خانم ننشست. آخرش چی شد؟ طلاق و طلاق کشی شد. آخرش این زندگی به طلاق منجر شد. بعضی خیال میکنن آقا عقد ما رو فلان آقا بخونه دیگه چار میخه میشه. بابا عقد اینا رو پیغمبر خونده، باز طلاق اون یه چیز دیگه میخواد. ببین؟ دیگه فرمول از این بهتر، همه اینا درسته، عقد ما فلانی بخونه، نمیدونم یک حج عمره شما نظر عروس خانم بکنی چند هزار سکه به پاش بریزی، نمیدونم اینا همش سوریه. اون که مهمه اینه که این به دل اون بشینه، اون به دل این بشینه. به دل که ننشسته باشه، رسول خدا هم خواستگار باشه، تضمین کرده باشه داماد رو، برای داماد تضمین کرده باشه عروس خانم رو، باز همین اتفاق میفته. این دیگه بهترین سند دیگه. بله آقا، آقام نمیتونه فتوا بده بگه که نه من فتوا میدم که شما حتما با این خانم ازدواج کن. خب اگه ازدواج کردیم آقا تضمین میفرمایید ما زندگی آرامی داشته باشیم، کنار هم صفا کنیم؟ آقا دیگه اونجا نمیتونه تضمین کنه. میگه انشالله ما دعا میکنیم خداوند اصلاح بفرماید بین شما. خب پیغمبرم دعا کرد اصلاح نشد. سلام علیکم. این هست که عقل و مخیم وسط چه کار است؟ اینو میخواستم عرض بکنم در ازدواج ها. بله به دل همه، منتها عقل مشاور دله. بعضی از این پادشاه ها که جوون بودن، تازه به پادشاهی میرسیدن، اگه آدم های عاقلی بودن یک مشاورین عاقل و فهمیده و سرد و گرم چشیده و تلخ و شیرین دیده ای استخدام میکردن، از اینا نظر میخواستن. وقتی نامه جناب سلیمان علیه السلام آمد به بلقیس، بلقیس یک خانومه، ولی خانم فهمیده و عاقلیه، این مشاورانی که داشت گفت یه نامه آمده از یه شخصیتی نمیدونیم کیه، ضمناً نامش هم خیلی محکمه و یه خورده همچین تهدید آمیز و چیکار کنیم. اینا یک مشورتی دادن که نه خیر، ما خودمون مگه کم شخصیت هستیم. منتها عاقل هم بودن، آخرش هم گفتن والامر الیک، ولی بالاخره بانو شما هستید، فرمانده اصلی جناب عالی هستید، هرچی شما بفرمایید. این هم آدم فهمیده بود بلقیس، گفت نه این حرفا شما هم به دل ما ننشست. مشورتاشو کرد، گفت حالا یه هدایای میفرستیم ببینیم آقا کیه، چی میگه، حرف حسابش چیه، معلوم میشه. عقل مثل همون مشاورها هستند. اگر عقلت مشورتی داد که دلت رو راضی کرد، دلت قانع شد، دلت مایل شد، دلت راضی شد، اشکال نداره، عمل کن. اما اگه با مشورت هایی که اونا مشورت دادن، بازم دل خانم بلقیس راضی نشد، اونا گفتن نه ما وای میسیم بی خود نامشو پاره کنید، فرمان بده، ما هم فرمان میدیم، به جنگ می جنگیم، مشورتی اون یه حرف دیگه زد، گفت نه بی خود میگین شما. عقل ممکنه مشورت هاشو بده. به همین خاطر به جوان‌ها میگن آقا تا قبل از این که با عقلت مشورت نکردی دلت رو نبر یه جا. تو الان با این دختر دوست میشی، دختر خانم تو با این پسر رفیق میشی، میرین میگردین، یه محبت‌هایی به دلتون میشینه، بعد عقلت میگه این کارو نکن، اما چون دلت رفته دیگه نمیتونی دل بکنی، میفتی تو چاله، بعدم از چاله به چاه. اون وقت هی خودتو ملامت میکنی، خود چرا از اول رفتی دل بستی؟ بهت گفتن یه خورده صبر کن. این قصه ای که ما در اسلام داریم که آقا زن و مردی که میخوان با هم ازدواج کنن، قبلا یه دوره رفاقت، یک دو واحد رفیق بازی نگذرونن، بوی فرند گل فرند بازی، به خاطر خودشون گرفتار میشن. یه دانشجوی تو دانشگاه امیرکبیر تهران بود، بنظرم به من گفت آقا من با یک دختر خانمی آشنا شدم و چنین و چنان، و خب به هم محبتی پیدا کردیم، هم من به او هم او به من، بعد نشستیم یه خورده عاقلانه صحبت کردیم، زندگیامون رو گذاشتیم وسط، پدر مادرامون و شرایطمون رو دیدیم نه اصلا به هم نمیخوریم، شرایط زندگیمون و خانواده‌ها و اقتصادی و فلان. خب تصمیم گرفتیم که دیگه رابطه‌مون رو رها کنیم. گفتم خب رها کردی؟ گفت بله دیگه من رها کردم، و فقط امسال عید یه کارت تبریک براش فرستادم. بالاخره حالا کارت تبریک عید بود دیگه حاج آقا. گفتم ببین داری خودتو گول میزنی، سر دلت داری کلا میذاری، یا دلت سر تو داره. خودتو برای همه دخترای دانشکده کارت تبریک فرستادی، یا برای این لیلی خانم کارت تبریک؟ گفت نه خب برای ایشون. گفتم آ ببین تو فردا با یکی دیگه ازدواج کنی، حتی خوشبختم بشی تو ازدواجت، باز دلت اینجاست. یه روزی به زنت میگه ای کاش با اون دختره ازدواج کرده بودم، اون دختره با یکی دیگه ازدواج کنه، حتی اگر خدا نکنه که اگر مشکل ایجاد بشه، خوشبختم بشه، باز یک تمایلی در وجود او به سمت تو کشیده میشه و اون زندگی بالاخره تلخ میشه. خب چرا داری با دست خودت آتیش به انبار وجود خودت میزنی؟ یه خورده صبر میکردی، کمی تحمل میکردی، اول مشورت بکن بعد دل ببند. درسته دستور نهایی با دله. قرآن هم شما ملاحظه بفرمایید، لهم قلوبون لا یفقهون، میگه دلشون نمیفهمه، نمیگه عقلشون، لهم عقولون، فرمان لهم قلوبون. خدا رو دل خیلی مانور داده، چون این دل او آفریده دیگه. شما تو ادبیات منظوم ما ببینید چقدر از دل، شما اصلا دل رو از سعدی، از حافظ، از مولوی، از بابا طاهر بگیرید، اصلا هیچی دیگه براشون نمیمونه، تمام اشعارشون دیگه میپره، اصلا دیوان میشه صفر، هیچی نمیمونه. الهی داد از این دل، داد از این دل، چقدر بابا طاهر داره، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را. دل و مشتقاتش رو شما در دیوان حافظ ببینید. دلم رمیده شد و غافلم من درویش، که این شکاری سرگشته را چه آمد پیش. چقدر این غزل قشنگه. دیشب که ما خدمت مقام معظم رهبری بودیم در محضر ایشون، من گاهی به همین سنت حسنه واقعا گاهی ابیاتی استفاده از اشعاری، خیلی ایشون تفقد فرمودن بعد از منبر، فرمودن این اشعاری که شما میخونید و استفاده میکنید، سعی میکنی به جا باشه، خیلی کلام رو تلطیف میکنه و میگیم سخنشناس نه ای جان من، خطا اینجاست. یک کسی گفت آقا شما چرا شعر میخونید؟ گفتم چو بشنوی سخن، بازم برات شعر میخونم در جوابت، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. صلوات اینو یاد بفرمایید. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست. این ادبیات ما، من در ایام ماه صفر هم اینجا در این محضر شریف فرخنده فال و مبارک، توفیقی بود برای بنده که به دستور و حسب الامر سرور ارجمند مزاحم اوقات بودم، اونجا هم گاهی اشارهایی کردم. الان یکی از دوستان مسئولین صدا و سیما از ما نظر خواست یه برنامه سریالی به قول امروزی ها. گفتیم آقا ما با یکی از دوستان هر شب 20 دقیقه به ما یه وقت خوبی رو بدین، حدود مثلا 40 قسمت راجع به گلستان سعدی میخوایم بیایم حرف بزنیم و مردم ببینن چه گنجینه ای دارند و بیخبرند ازش. جوان ها ببینن به جای اینکه برن رمان فلان نویسنده خارجی رو بخونن که هیچی هم از توش در نمیاد، بامداد و خمار بخونن آخرش خماری بگیرن، شب سراب بخونن آخرش هم به سراب برن نه سر آب، وقت ببینن اینجا چه آبهای زلالی آماده است. و خیلی هم گفتم البته با استناد به آیات و روایات، معلومه اصلا ریشه ادبیات ما والله و بالله در آیات و روایاته. حافظ اگر با قرآن آشنا نبود حافظ نمیشد، سعدی سعدی نمیشد، مولوی مولوی ماندگار نمیشد. اون آقا چه زیبا گفت مگه قرآن نفرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون؟ قرآن میگه ذکر رو ما نازل کردیم، اولا خودمونم حفظش میکنیم. اگر حافظ 7 قرن مونده، مال قرن 8 بوده دیگه، و مولوی 8 قرن مونده، مال اینکه ذکره، چون ذکر اوست، خودش هم تضمین کرده هر کلامی که ذکر من باشه من حفظ. این ذکر فقط قرآن نیست، بعضی میگن آقا این ذکر انا نحن از یعنی قرآن، به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ گفته ذکر، ذکر یعنی یاد من. سعدی میگه نامت اندر دهن پیر و جوان اندازم، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم. حافظ میگه دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی. منتها گاهی صراحتن گاهی به طعنه و کنایه. سعدی داستان سلطان محمود رو که میگه عیاض دنبالش شنیدم که در تنگنایی شتر، یه شتری رو بار کرده بودن طلا و جواهرات و در و مرجان، و بعد تو این تنگنا افتاد و پاش سر خورد و در و گوهر پخش شد. سلطان محمود به این خواص گفت که جمع کنید، خودش هم به تعجیل مرکب براند، هر کی هر چی گره مال خودش. همه به یغما سرافشاندند. یه خورده که دور شد دید یکی داره دنبالش میاد، نگاه کرد دید عیازه. گفت ز یغما چه آورده ای؟ گفت هیچ. گفت چرا؟ گفت ز خدمت به نعمت نپرداختم، که من در قفای تو میتاختم. من دیدم در اصلی خود شما هستید، من اون سنگا رو ول کردم، تا
دنبال شما بودم. ز خدمت به نعمت نپرداختم. میگه اینقدر سلطان محمود خوشحال شد و خوشش آمد، وقتی همه آمدن لشکریان گفت بایستید، ایستادن، این ردای پادشاهی خودش رو در آورد گذاشت رو دوش عیاض، گفت سلطان واقع هرچی این گفت مثل که من گفتم، رضای او رضای منه، خشم او خشم منه. خب این داستان سلطان محمود میگه. حالا شما بخون که آخ خب حالا چی وقت ما رو گرفتیم بابا، داره خط بهت میده، داره یه چیز دیگه میخواد بهت بگه، میخواد بگه بابا سلطان محمود واقعی خود خداست، هم سلطانه هم محموده دیگه. سلطان محمود که سلطان، نه سلطان بودن، سلطان یعنی کسی که سلطه ده، سلطنت ده. چه سلطه؟ امروز وزیری فردا وزیری، همه چی رو ازت میگیرن تا اون میشه میره دیگه، درسته؟ بعد تو اگر چرا زهرای مرضیه شده زهر؟ چون ز نعمت ز خدمت به نعمت نپرداختم. خدا گاهی یک در و گوهرهای میریزه دیگه، نمیریزه، صدارت میریزه، وزارت میریزه، پول میریزه، جمال میریزه، چشم ابرو میریزه، شهرت میریزه، بخواد اینه کیا دنبال اینان. وقتی عبدالرحمن ابن عوف گویا این بود آمد به خواستگاری حضرت زهرا، از پولدارهای مدینه بود، از اون پولدارا، شروع کرد پولاشو به رخ پیغمبر، چون پیغمبرم زندگی فقیرانه ای داشت. خب یا رسول الله اینقدر نمیدونم مهریه میدیم، اینقدر شیربها میدیم، اینقدر جهیزیه من تهیه میکنم، چند بار شطور، چه خانه میخرم، چنین چنان، که بالاخره پیغمبر چشماش یک کمی خیره مال و اموال این آقا بشه، دلش بره، دل پیغمبر رو ببره. حسابی که حرفاشو زد پیامبر یه عتابی فرمود، فرمود اینقدر پولاتو به رخ ما نکش. نمیدونم کجا دیدم واقعا، یه بار دیگه هم شاید به مناسبتی عرض شده، به نظرم یه خورده شن و خاک و ماسه هایی که زیر دست پیغمبر بود اونجا کجا بود، ریخت تو دومن این آدم، تمام اینا شد طلا و جواهر. اما تو خیال کردی ما فقیریم، بیچاره ایم، ما دست به سنگ بزنیم طلا میشه. کور نیم لیک مرا کیمیاست، این درم قلب از آن میخ. تو خیال میکنی علی درم قلب داره، تقلبی پولاش، تو عیارت 24 عیاره. نه، من اگه علی رو میخرم خودم کیمیا میکنمش و میخرم، کیمیاست او، تو قلب میبینی بیچاره. خب این زندگی، این زندگی ظاهرش هم هیچ، نه پولی نه مالی، اینا رو میگیرن بعدن. اون وقت چرا خدا این ردا رو پوشونده به پیغمبر که تو قرآن فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پیغمبر اگر خدا رو دوست دارید هر چی من میگم باید گوش کنید. این ردا رو کی پوشونده به شما؟ خیلی حرف سنگینیه یه انسانی بگه آقا حرف من حرف خداست، نگاه من نگاه خداست، غضب من غضب خداست، لبخند من لبخند خداست. خیلی حرف گنده ایه، اصلا نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. مگه میشه در تاریخ داره که یکی از این اصحاب قلم و کاغذ دستش بود، هر جا پیغمبر میرفت دنبالش را میافتاد، هر حرکتی پیامبر انجام میداد مینوشت، میخندید، اخ میکرد، راه میرفت، قضا میخورد، چگونه موقع لبخند چند تا از دندونهای مبارکش پیدا میشد، دست چگونه مینشست، چگونه کدوم دستش رو دراز میکرد، لباسش چه رنگی بود، تمام اینا میشد. بعضی از این یاران به یارو گفتم بابا تو مگه عقل تو اساس، پیغمبرم یه آدمی مثل من و تو، گاهی عصبانی میشه، گاهی یه چیزی یادش میره، گاهی یه چیزی غفلت میکنه، گاهی چرتش میگیره، گاهی خوابش میاد، گاهی مریض میشه، تو چی همه رو می نویسی؟ این خب اینا مثل این که پر بیرا نمیگن، ول کرد. بعد میگیرم مثلا سخنرانی های پیغمبر رو می نوشت، چیزهای مهم. یه روزی رسول خدا دیدش، گفت فلانی دیگه نمی آید دنبال ما. گفت والا یه رسول، اینا اینجوری میگن اصحاب، اینجور که نقل شده. رسول خدا فرمود اشتباه میکنن، من هر حرکتی انجام میدم روی حساب و کتابیه، در پس آینه توتی صفت هم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من اگر خارم، اگر گل چمن آرایی هست که زهر دست که او پروردم می رویم. من از پیش خودم کاری نمی کنم. ما ینتقو، خب اون داستان سعدی، اینم آیات و روایات، این جز اینو میخواد بگه، منتها دیگه بقیهش خود ما باید بفهمیم دیگه، لازم نیست که سعدی همه چی رو بگه دیگه. این زیباست دیگه. من با عرض پوزش از این که این پرانتز طولانی شد، ولی چون میبینم بعضی از دوستان به خصوص بعضی از عزیزان روحانی و طلبه گاهی حل نیست براشون، حتی گاهی به زبان نقد. شما این موج مطالب و سخنرانی های شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه رو ببینید، چقدر از ادبیات است. حضرت امام تو صفحه اول شرح دعای سحرش از اشعار مولوی استفاده کرد، همون صفحه اول، اون کتاب سنگین عرفانی. تو سخنرانیش هم گاهگاهی یک تکه هایی می آورد، آن که مردن پیش چشمش تهلک است، نهیه لا تلقو بگیرد او به دست. در یکی از خاطراتی که، یعنی یکی از سخنرانی که حضرت امام راجب شهدا می فرمود، این بیت یا مصرع مولوی رو خوند، من یادمه، علامه طباطبایی همینجور. حالا فلان آقا در مکاشفهش چیزی دیده، مکاشفات که حجت نیست که. شما از علما بزرگان بپرسید مکاشفه، اصلا ما رو به مکاشفات، من اینا رو به عنوان دفع به قول طلبه ها دخل مقدر، بلکه دفع دخل بالفعل نه مقدر دارم عرض میکنم. فلان آقا در کتابشون نوشتن که فلان آدمه محترم و عارف مسلک و آدم خوب، ما اصلا جسارت به هیچ کسی نمی کنیم، مولوی رو دیده که دارن مثلا در برزخ عذابش میکنن. خب آقا مکاشفش، مکاشفه که اولا حجت نیست، ثانیا ما با شخص مولوی کار نداریم، ما با شخصیتش کار داریم. امیرالمومنین فرمود حرف خوب رو برید بگیرید، ولو من المنافق ولو من الکافر. ثالثا مکاشفه شخصیه، مثل شیر میمونه. شیر چه غذای خوبی آقا؟ تمام اطباء میگن اشرف مایات، ولی بعضی از بدنها یه لیوان شیر بخوره صبح تا غروب حالش بده، اصلا سیستم گوارشیش با لبنیات سازگار نیست. خب این آقا مکاشفه میکنه که میگن آقا تو شیر نخور. خب میتونه تو کتاب بنویسه بگه آقا شیر نخورین، چون بنده در با حضرت عباس راست میگه، تو مکاشفهش هم دیده، ما اصلا نفی مکاشفهش نمی کنیم، ولی این برای فرمول بدنی جنابالی بوده، برای من نیست. من اتفاقا اگه شیر نخورم تا غروب حالم بده، اینجور نیست؟ اطرق الالله به عدد انفس الخلائق که عرفا میگن، یه معنیش همینه دیگه. و رابعا ما مأمور به بزرگان و علما و فقها و اینا هستیم، به مکاشفه فلان آقا و فلان نمیدونم خیاط و حداد و کفاش و اینا نیستیم. اینا محترم سر جا خودش، اهانت نمیذاریم کسی بینا بکنه، ولی یادمون نره خط کجاست. من تازه بوی انحرافی میشنوم که من نمیشنوم بوی خیر از این اوضاع، که اینایی که دارن اینجور کتاب ها رو هی ترویج میکنن، هی مینویسن که فلان عارف رفت در اونور کوسنگی مشهد در کوه خضر قم 40 شبانه روز یک چله گرفتن، ذکر میگفتن، چه میکردن، بعد شاگرداش آمدن، بعد یک مایتابه آوردن، یه خورده مس ریختن، آقا از کاری گفتن و زیرش آتیش کردن، چند دقیقه بعد تمام مس ها شد طلا. یکی از دوستان رفقای ما از این وعاظ و منبر، رو منبر اینا رو میفرمود. من یه بار بهش زنگ زدم که آقا این چیزا چیه شما میگی؟ مگه اینم شد هنر؟ به حضرت عباس مرتضی هم همین کارا رو میکنن، خبر غیبی هم میدن، این مرتضای هندی نه خدا رو قبول دارن نه هیچ. اگر این دلیل حقانیته پس اونا حق میگن. خبر مرحوم تو حالات مرحوم شیخ انصاری داره که تو حرم امیرالمومنین گفتن آقا یه مرتضی آمده، تو نمیدونم کتاب آفتاب فقاهت کجا دیدم، خیلی سابق دیدم. گفتن اینا خبرهای غیبی هم میدن. گفت فکر نمی کنم. گفتن آقا چرا، حالا امتحانش کنین. آمد بهش گفت که تو اگر راست میگی بگو ببینم، من تا حالا خدمت امام زمان رسیدم؟ یعنی مرتضی نگاهی کرد و تمرکزی کرد و سه بار رسیدین، یک بار کجا، یک اومد بار سوم بگه میگن شیخ سرش انداخ پایین در رفت. گفت نه مثل که اینا یه خبرهایی دارن راستی. خوبی بفهم مرتضی هندی این فرمولای تو عالم هست، طبیب بالاخره مداوا میکنه دیگه. حالا طبیب کمونیست مگه مداوا نمیکنه؟ مگه حتما طبیب حزب اللهی عاشق امام رضا شفا میده؟ نه، آدما مریض میشن میرن فرانسه، اونجا دکتر اونجا بیشتر هم مداوا میکنه، اخلاق پزشکیش هم بهتر از اخلاق پزشکیه گاهی طبیبای ماست بدون تعارف. ولی این دلیل حقانیت دین ما، اولم تتفکرو ثم تتفکرو افلا یعقلون افلا تعقلون، ما رو با این آیات میخوان ببرن جلو. فکر کنید اینکه برید ذکر بگید و یک نمیدونم مس و طلا بکنید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای ابو ترابی رو، در یکی از سالگردهایشون من یه جای قرار شد عرایزی داشته باشم، گفتم که بعضیا خیال میکنن هنر اینه که مس و طلا بکنی. مرحوم ابو ترابی شخصیت بود که طلا رو مس میکرد. گفتم این خیلی هنره که بیای اونی که طلاس برای دیگران، همه لهله میزنن همه دنبالش میافتن، تو مس نشونش بده، بگی نه آقا اینا برای ما ارزشی نداره، چیزی نیست، دل شماها رو برده، برای ما اینا مهم نیست، ما رو خاکا میشینیم، طلا مال شما، ما با پیکان میریم، بنز مال شما، ما اصلا پیاده میریم. چون وقتی پیاده میامد مشهد، اخوی بزرگوارش میفرمود که مثلا با این میومد با این کاروان مثلا تا سمنان، اون زمانی که نماینده مجلس بود رضوان الله تعالی علیه، یهو سمنان بیسیم میزدن، تلفن میزدن که آقا مجلس یک جلسه اضطراری داره، شما باید حضور پیدا کنید. رفقا می اومدن، ایشون اونجا سوار ماشین هواپیما میشد برمیگشت تهران تو جلسه، دوباره می اومد همون سمنان پیاده میشد، دیگه تقلب نمی کرد تو راه پیمایی، تو پیاده رویش می دوید بقیه یه راه رو که برسه به اون دوستان. گاهی هم می گفت می دوید جلو می زد، می گفت من یه خورده جلو جلو میرم چون ممکنه دوباره مجبورشم برگردم، همونجا رو نشون میکرد، همونجا که بالاخره ما با امام رضا عهدی بستیم که پیاده بیای، من که نمیتونم تقلب بکنم. اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد، به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم. چقدر خوب آدم بتونه لحظه مرگش این جمله رو بگه که خیلی گرفتاری کشیدم یا امام رضا، ولی اون عهدی که روز اول با تو بستم نشکستم. به خاک پای شما سوگند، به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم. چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. این ادبیات رو ازش غافل نشید، این ادبیات زیباست، شیرینه، ریشه در آیات و روایات ما داره. این که طولانی هم شد این عرض، خواستم این جمله رو عرض بکنم که این در ادبیات ما، حافظ اینجا میگه دلم رمیده شد و غافلم من درویش. میگه ای خدا از هر کسی چیزی ببرن داد میزنیم دیگه. بله الان ماشین رو عرض نمیکنم، ماشین که خب خیلی دیگه فریاد داره، کفش بنده و جناب عالی رو تو حرم امام رضا ببرن فریاد میکشیم آقا کفش ما رو بردن بگیریم. اینجوری دیگه، به خصوص کفش خورده نو و شیک و تازه هم خریده باشی، چرمی هم باشه، نعل اینای بالاخره علما بعضیاش واقعا قیمتیه، حالا ما که از همین دیوا می باشیم، هر کسی به اندازه خودش باید کفش باکنه. آقای اون ناراحت میشه میگه آقا بگیرین کفش. حالا هرچی اون آقا بیاد بگه آقا من برای تبرک برده بودم، بالاخره بپوشیم، پای ما درد میکنه، بلکه تو نعلین شما شفا پیدا کنه، آقا مگه قبول میکنه؟ نه فلان مولانشو داری بازی در میاری، هرچی اینجوری هم بگه قبول نمیکنه. حالا شما نبرین فردا کفش علما رو، با یه چیزی هم یاد ما شما دادی، فردا آقایون پولا رو همه رو از ما میگیرن. میگه ولی چطور کفشتو ببرم فریاد میکشی، دلتو دارم میبرن داد نمیزنی؟ اصلا متوجه میگه نیستیم. بدبختیش اینه میگه دلم رمیده شد. و اینی که من عرض کردم، اعمال فرمانده میخواد، فرمانده عمل دله. دل مکانیزمش برای دستور چیه؟ بسیار لطیفه، بسیار لطیفه و فوق‌العاده حساسه و بسیار مکانیزمش پیچیده است. پدر یک آدم در میاد، او سالها باید مطالعه کنه تا مکانیزم دلو بفهمه. یکی از اون شبهای اشاره ای داشتم، گفتم این که امیرالمومنین نقل شده از وجود مقدسشون فرمود کنت بوابن لقلبی، من در حرم دلم پاسبانی میدم. بواب امروزیش یعنی پاسبان. من وایسادم اینجا نگهبانم که هر چیزی نیاد تو دل ما، چون اگر اومد وقت باید یه دستوری میده هر چی بیاد تو دل شما ده. چون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. مگه ولت میکنه؟ اگر یه جوانی عاشق چشم ابرویی شده باشه، سر کلاس به یادش هست، داره فوتبال میبینه، داره نماز میخونه، خواب بیدار مسافرت، تلفن میزنه، داره فیلم میبینه، تو بازار امام رضا میره، تو حرم امام رضا است، تو خیابونه، تو کوچه است، تو مسجد، تو هر جا بری ولت نمیکنه، دست خودت هم نیست. الان یه جوانی تو حرم میپرسید که آقا من خیلی به کتابای علمی و ریاضی به خصوص علاقه دارم، نماز میخونم، سر نماز فرمولای ریاضی حل میکنه. اصلا یه فرمولی که مثلا حلش برام مونده بود، یه معادله، یهو سر نماز راه حلش به ذهنم میاد. این اشکال داره. گفتم خب نماز نوره دیگه، آدم نماز که نوره، بالاخره چراغ پرتو میافکنه، آدم گمشده‌ها رو پیدا میکنه. منتها چون اون دلتو برده، سر نماز هم همون میاد به سراغت، همون میاد. چرا اینجوری میشه؟ این همین چراها رو میخوام یه خورده بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته و چرا از رمی، و حافظ اسمش گذاشته شکاری، دلم رمیده شد و غافلم من درویش، که این شکاری سرگشته را چه آمد پیش. این بحث تهاجم فرهنگی که مقام معظم رهبری حفظه الله مطرح فرمودن، میگه بابا اینا دارن، اینا فهمیدن فرمول دل جوانا رو، اینا از من و شما بهتر فهمیدن، چون دو گروه راهدان هستی هن. دو گروه، هم انبیا هم شیاطین. شیطون مثل یک پیغمبر راه رو بلده، به شما عرض بکنم. به همین خاطر تو قرآن میفرماید از زبان شیطون خدا میفرماید، نه شیطون میفرماید. بعد اشکال نکنه آقاشون به شیطون هم میگه میفرماید، من چه خاک قرآن دیگه. لاقعدن، تو اینجا بگیم میفرمایدم اشکال نداره، تا فرمایش ها رو ببینیم. لاقعدن لهم صراطکل چی آقا؟ مستقیم. شیطون میگه، میگه من سر راه میشه، پس راه شناسه. مولوی غزلی داره میگه جانا به غریبستان چندین به چه میمانی، اینجا غریبستانه، چقدر دنبال این هستی که اینجا بمونی. جانا به غریبستان چندین به چه میمانی، بازا از این قربت تا چند پریشانی. صد نام، صد راه نشان دادم، صد نامه فرستادم. چقدر این غزل زیباست. صد راه نشان دادم، صد نامه فرستادم. شب جمعه است دیگه، با همین غزل ما ختم می‌کنیم. یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی، گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند. تو قرآن نمیخونی، قرآن تو رو میخونه. این نامه همون قرآنه. گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند. قرآن هی میگه بیایی، تعالو، تعال، بیا بابا. هم میخواند دو تا معنی داره، باشه برای شبهای آینده. بعد میگه و راه نمیدانی در پنجه رهدانی. تو اگر راه بلد نیستی، راه بلدها تو رو تو پنجه خودش داره. اگر آدم نازنینی باشی، تو پنجه نازنینان عالمی. نازنینان در عالم بسی، شیخ بها میفرماید، واقفند از کاروبار هر کسی. هر اونجایی که دل ابا عبدالله رو شکن، شاید ابا عبدالله با لبخندش ته دلش میفهمد کجا میخوای بری. هر آخرش مال خودمی، تو پنجه خودمی، صبر کن بعد بهت میگم. یکی رهدان انبیان، یکی هم شیاطین. در پنجه شیطونی هم باشید، راه رو بلد نباشید، تو پنجه شیطانی. اگه میذاره انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اینم آیش بفرما. قرآن میگه ما شیطون رو رفیق بعضیا قرار میدیم. خیال میکنه که تو پنجه اونی، پس بیا راه رو یاد بگیر. دلت شکاریه، دارن شکارش میکنن. اینا بیاد که این شیاطین عالم، این بحث تهاجم فرهنگی، اینا میفهمه این جوان خوشش میاد بشینه تا صبح صحنه رقص ببینه، زنان نیمه برهنه نشون بده، این میدونه این خوشش میاد، شک نداره، نشسته سالها روش کار روانشناسی کرده، میدونه این دختره از این لباس خوشش میاد، این لباس رو طراحی میکنه. حتی من شنیدم در تهران بعضی از این ناجوان مردها این لباسهایی که میخوان مد بشه به اصطلاح، آدم کرایه میکنن، اصلا پول بهش میدن که خانم این 10,000 تومان مال تو، این شما 10 نفر این لباس رو ببوشید، امروز فقط کارتون باشه که 20 بار توی خیابونای تهران با این لباس قدم بزنید، غروبم بیاید پولتون رو بگیرید بره. اون دختر بیچاره که نمیدونه که چه پشت صحنه و چه شیطنت ها و چه سیاس بازی هایی دارن میکنن، میگه آقا این مد شده، مدش کی مدش کرده؟ شیاطین. عقلت چطور عقلت مد نمیشه؟ عقلانه آخه یه بارم کار عقلانه باید مد بشه دیگه، این شیطنت خواهست. اینا هم رو دل آدم ها. این دلشو میبره، این تیپ لباس، این مدل، این پرستیج، این پوزیشن. وقت دلش که رفت، دل دستور میده، میگه تو هم باید این لباس بپوشی، تو هم باید این مدل آرایش بکنی، تو هم باید اینجوری گردنبند آویزون کنی، اینجوری شلوار بپوشی، اینجوری چه بکنی. این مکانیزمش چیست و این دلو چگونه باید تحت کنترل گرفت که دستورهای بد صادر نکنه، حرفهای خوب، فرماندهی خوب بکنه، از اون کارهای بسیار بسیار مشکل عالمه. ولی ما از یه جهت دلمون شاده و لبمون خندانه که بتونیم دلمونو بدیم به نازنینانی که عرض کردم. اونا اگر فرمانده دل آدم بشن، کار آدم راحته. یه کاری بکنیم، همینجور که سلطان محمود شنل پادشاهیش رو به تن ایاز پوشوند، رسول خدا هم اون ردای اهل بیتی خودش رو به تن سلمان پوشوند، فرمود سلمان و مننا اهل، هرچی سلمان بگه دیگه ما گفتیم، جوان فدات بشه. میتونی یه کاری بکنی، امام رضا سلام الله علیه بگه این جوان از ماست، هر کاری اون بکنه من قبول دارم، میشه دیگه. اینم نمونش. پیغمبر مگه راجب زهرای مرضیه همینو نفرمود؟ فاطمه تو منی، فاطمه از منه، یعنی مال منه، یعنی در اختیار دستورات منه، هر کاری بکنه من قبول دارم. رضا فاطمه رضانا، رضایتش رضای ماست، رضایت منه، سخطش. اینو اهل سنت هم اتفاقا نقل کردن، جالبه، کتب اهل سنت خودم دیدم، تو همین صحاحشون هست که پیامبر فرمود رضایت فاطمه رضایت منه، سخط فاطمه سخط منه، خشم فاطمه لبخند فاطمه لبخند منه. خدایا راضی باش از کسی که فاطمه رو راضی میکنه. یا رسول الله ما کاری نمیتونیم بکنیم، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، ولی خودت میدونی. اینو برای جمله آخره برای دل شما جوونا عرض میکنم، دلای پاک شما جوونایی که تو مجلسید و اونایی که صدای منو میشنون، تصویر منو میبینن الان. آقا تو همین شهر مشهد، تو همین شهر مقدس مشهد، حالا من جای دیگر رو کار ندارم، اطلاعاتم دارم، یه جلسه هایی میذارن، یه حرفایی میزنن، یه مدل هایی، یک پارتی هایی به اصطلاح خودشون، که جوانا رو از امام رضا و از زهرای مرضیه دور کنن. یا امام رضا ما هیچ کاری بلد نیست، ما که آمدیم اینجا برای این که اگه از شما بپرسن آقا میرید این مجلس سخنران خیلی خوبی داره، بگو آقا این سخنران از حرف زد دست چپ راستش هم بلد نیست، بی خود آوردنش اینجا، مدح خوبی داره، مدح معمولی، خیلی هم حالا مدح‌های خیلی بزرگتر و خیلی قدرتر و خیلی جانسوزتر مدح‌های میکنه. شام خیلی مونه، شام هم نمیدن، چه خبری هم نیست، یه چای میدن اونم به همه نمیرسه، خیلی راحت، نه دم درم کلی بازرسی میکنن، اعصاب آدمو خورد میکنن، خیلی هم مراقبت شدید. خب برای چی میری؟ با مامانت قهر کردی، با همسرت دعوات شده، ول میکنی میای مسجد جا نداری؟ نه آقا اتفاقا ما تو خونمون همه لیلی و مجنون همیم. خب برای چی میری پس؟ هیچی، من میرم سیاهی لشکر روضه حضرت زهرا بشم. چون شنیدم اون شبی که فاطمه رو میبردن یه عده از اون دور دورا سیاهی لشکر یک گروه دیگه بودن، اونا میخندیدن عشق علی رو میدیدن. یه عده روز عاشورا سیاهی لشکر لشکر عمر سعد بودن، بچه های ابا عبدالله که نگاه میکردن دلاشون به لرزه میامد. یعنی راستاسی برای کشتن بابای مظلوم ما این همه آدم باید بیاد؟ صد تاتون که بس بودین. زهرا جان ما آمدیم فقط سیاهی لشکر روزه شما باشیم. مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، وای اگر خرقه پشمین به گرو نستانه. دستمون خالیه، دلمونم خیلی چیزا میخواد، منتها شما کیمیا داری که تبدیلش کنی. یا امام رضا شما کیمیاگران عالمید، ای خدای پاک. و شب جمعه است دیگه، همین ابیات مقدمه راز و نیازتون باشه. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای خداوند سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود شیرش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، وین چنین اکسیر ها ز اسرار توست. یاد ده ما را سخن های رقیق، ما که حرف زدن بلد نیستیم. خودت بگو زهرا جان، شما مادری دیگه، مادر دیدین بچه هایی که خیلی شیطون هم که باشن، مادر یهو سر سفره غذا که میشه دیگه غذا به همه یه جور میده، دیگه نگاه نمیکنه کدوم پسرش درس خونه، کدوم با ادبه، کدوم بی ادبه. خورش سر همه پلاهای اندازه میریزه. این بچه شیطونه زیر چشمی نگاه میکنه ببینم نکنه مادر کمش بذاره برای اون، میبینه نه فدای این مادر بشم که دیگه همین بچه شیطونه بره خدای نکرده با موتورش تصادف کنه، مادر میپره. هرچی اون داداش خوبه بگه مامان من کارتم.
۶۶، ۹۰، ۴۸، ۲۷ و ۸.